اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی اوقات مقدمات خارج میکنم از بحث. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی دائم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتی. بحثی که بود عرض کردیم راجع به علامات حقیقت و مجاز، البته عرض کردم در این فواید مرحوم نائینی این مباحث رو نیورده، شاید در دوره مثلا دومش بوده. علامات حقیقت و مجاز رو ذکر نکردن، اما آقای خویی ذکر میکنن، احتمالا شاید در دوره بعدی متعرض شده ایشان. به هر حال نمیدونیم حالا چرا بین این دوتا اختلاف هست. به هر حال جزو علاماتی رو که عرض کردیم تا اونجایی که در کتابهای درسی ما محبوب میشه، قبلیاش نمیدونم، ما در قوانین اول، قوانین هم داره اول جلد اول، از همون تنسیل شروع میکنه و تبادر و صحت حمل و البته در کتابهای دیگری که از بیش از این آمده، صحت استفهام و صحت تقسیم و الاخری. و عرض شد که راجع به تنسیز یه مقداری صحبت شد که برای نبود اونقدر صحبت بشه، و این که اون چه که الان به عنوان کتب اهل لغت مطرحه در کتب اصحاب ما، در کتب اصول، این بحث رو غالبا بردن فعلا تو، یعنی اصول متأخر بعد از شیخ انصاری حدود 180 سال اخیر، این بحث رو بردن توی بحث حجیت زنون معتبره. البته اونجا بعضی ها از جای این که ایشون اهل خبره است و سیره و عقلا بر حجیتش هست، از این راه وارد شدن. این نکته فنی رو دقت کنید، رفتن روی عنوان عام سیره، یعنی عنوان اهل خبره. ادهی هم گفتن نه، این عنوان عام باز کارساز نیست، رفتن یک عنوان بالاتر، عامتر و فوقانی تر به اصطلاح. و اون مسئله انسداد، انسداد صغیر به اصطلاح خودشون اسمش بشن، یعنی اگر ما به قول اهل لغت مراجعه نکنیم دیگه راهی برای اطلاع بر لغت نداریم، راه بسته است، انسداد شده. از اون برم خب قطعا تفهیم و تفهم و بحث علمی قطعا مطرح بوده در سر لغت، و نمیشه مثلا بگیم که به قول اهل لغت مراجعه نکنیم، چون انسداد ثقیل و اولاه. این هم راجع به مثلا کیفیت بحث راجع به این چند. و عرض کردیم چون آیون ما غالبا مثلا دلشون خواهد در یک مطلب روایت باشه، مثلا اصول متأخرشیه روایت خاص، البته روایاتی که به اصطلاح سعی شده معنای حدیث گفته بشه، این داریم ما، حالا به انواع مختلف، به الفاظ مختلف، که مرحوم صدوق هم معانی الاخبار رو این جهت نوشته. البته تعجب آور از مرحوم صدوق، حالا چون شما یه اسم بردید، یک قسمتی از این معانی الاخباری که ایشون داره از همین کتاب ابو عبیده، اینم خیلی عجیبه، اینم جزء عجایبه که مرحوم صدوق تو معانی الاخبار، اون وقت ایشون از سراتون علی ابن حسن عسکری نامی اینم کی برها به طریقش، این طریقیه که مرحوم صدوق داره به کتاب ابو عبیده قاسم سلام، و از این کتابی که الان در چاپی که من دارم، چهار جلده میگن، چاپ یک جلدیش هم چاپ شده، ایشون شاید مثلا چیز در اونجا 15 مورد، 10 مورد، 20 موردش آورده. اینم تعجب آور، حالا از یک کتاب اون بزرگی، اگه بناس اعتماد احادیثی ایشان که رسول الله هم رسول الله احادیثی که ایشان داره، و عرض کردم نکات ادبی قشنگی داره، یعنی اون تحلیل هایی که حالا پس که اسم روی معقولی یا فلسفی یا حکمی یا منطقی، از اینجور چیزا نداره، اما انصافا به لحاظ لغت بسیار کتاب موفقی است در شناخت حدیث و اینها. یادم میاد در این حدیث اذا بلغ الماء قدر کر، حالا چون بین اصحاب ما معروفه، قدر رو الان در کتب ما به معنی مقدار گرفتن. به من ایشون چون خودش حالت لغوی داره، این حدیث رو هم به عنوان حدیث شیعه ندیده، به عنوان کلام ابن سیرین از بزرگان بصره، و اینم بر ما عجیبه، ما خیال میکنیم کلمه کر پیش ما آمده. این تعبیر در کلمات یکی از علمای اهل بصره در قرن اول هم هست ایشون، حالا ایشون از اهل بیت گرفته اسناد نداده، نمیدونم حالا چطور شده. به هر حال ما کلمه قدر رو به معنای مقدار میگیریم، مقدار کر اینطور. ایشون قدر رو مصدر گرفته به معنای تقدیر، یعنی تخمین. وقت مصدر اضافه شده به مفعول کر، یعنی اذا بلغ الماء کرن تخمینن. تخمین خیلی معنای لطیفی هم، قدرن قدره یعنی اضافه شده، اضافه مصدر.
تقدیر به معنا تخمین،
تخمین تقدیر فرض. وقتی این اینجور معنا کرده که مثلا اگر آب رو زمین هست شما نمیدونین مثلا نجس میشه یا نه، به حساب معتصمه یا نه، اگر تخمینا به اندازه کر باشه این پاکه و ملاقات با اون نجسش نمیدونین. نه این چون کر، البته ایشون میگم چون مرد منصفی هست گفت لفظ کر هم من نمیفهم معناش چیه، خودش داشته من نمیدونم لفظ کر چیه. عرض کردیم کر یک پیمانه است، البته خب زمان ایشان احتمالاً هنوز کر متعارف نبوده، الا اگر یادتون باشه در خود سیوتی هم داره البرول کر رو به ستین داره هم زبان، مثلا این عبارت بر یعنی گندم، گندم هر کرش به 60 درهم، کلمه منوها هست شده البرول کر رو منها، البرول کر رو به ستین درهم. احتمالاً چون ایشون 224 بوده هنوز این اصطلاح رو وارد نبوده ایشان. خب این انصاف انسانه، وقتی مطلبی رو بلد نیست صاحب بگه بلد نیستم یه قرقاتی معنا نکن. اما قدر رو تصاحب معنی لطیفی هم هست، چون اسم این برده شده اسم غریب الحدیث آمد، ایشون به جای قدر کر که ما الان مقدار کر معنا میکنیم، قدر رو به معنای تقدیر، قدرن یعنی تقدیرن یعنی تخمینن. عرض کردیم یک لغت قدیمی هست که در روایت ما هم هست، هرز، هرز هم یعنی تخمین با های حتی و را و زا. هرز در باب زکات داریم، هرز اون هزر مزن با ز مقدمه، هزر هم به معنای تقدیر و تخمینه که یکی از روش های مالیاتی بود که در عرب بود، وقتی میخواستم بفرستم مالیات زمین هایی که به اصطلاح درش درخت کاشته شده و میوهش بارزه، که در اون زمان دو تا بود، یکی انگور بود یکی هم خرما، چون میوهش آویزانه مثل انار و سیب و اینها رو حذر نمی کردن، مثل انگور و فقط انگور و خرما رو حذر، برای اینکه افراد به اصطلاح امروزی ما فرار مالیاتی نداشته باشن. یه مأمور مالیاتی میرفت اونجا ایامی که هنوز غوره بود، میگفت شما مثلا تخمینا این مقدار این باغ کشمش بوده. این در روایت ما هم هست، کلمه حذر هم آمده،
قدره و بالحدس،
بله حدس هم این حذر میگن. البته الان مصطلح نیست، نمیدونم در لغات عرب، اما در عراق به خصوص حذوره یعنی معما الان به کار میبرن. کلمه حذوره همین الان عراقی ها به معنای معما به کار میبرن. این کلمه رو در عراق میدونم، جای دیگه الان فعلا خبر ندارم.
جنوب
هم میگن، جنوب هم میگن، دیگه شما گفتم خبر ندارم مثل علایه حاله. الان دولت میفرسته برای بعضی محصولات،
دولت میفرسته اندازه میگیره، مثلا میگه حلال حساب
اینقدر میدونم، اما حضر نمیگن.
چرا حضر؟
الان حضر میگن،
حضر دقیق نمیگه، اونا میگن حضر، یعنی
حضر.
آره
میدونم، همینجور حضر. بله، هر از به هر حال این نکات لطیفی است که ما من از هنوزم ترجمه میکنم صدوق چرا این کار کرده. تو معانی الاخبار از یک کتاب چهار جلدی 10-15 موردش آورده، روایت هم مربوط به اهل بیت نیست، تمام روایت ایشون عن رسول الله. حالا چرا ایشون این عمل رو انجام داده اینم بر ما روشن نیست که این کار مرحوم صدوق. سند یکیه در 10 مورد هشونده نشمردم، تخمینا عرض میکنم و سند هم یکیه و نمیدونیم حالا چرا ایشون همچی کاری رو کرده. البته این هست، یعنی لزام همیشه عرض کردیم یکی از کارهایی که اگر بنا بشه این کار در معانی اخبار صحیح باشه با کل کتاب باد آورد، نه این که 10 موردش رو. و این حالا در کتاب غریب الحدیث خیلی تاثیرگذار نیست، اما الان در جاهات دیگه عرض کردیم، مثلا کتاب مسند زید الان هست چاپ شده، کمتر از 1000 تا حدیث داره، 900 خورده ای داره. از این 900 خورده ای در مجموع کتب ما در درجه اول تهذیب، درجه دوم کافی، درجه سوم فقیه، فقیه خیلی کمتر داره، حدود 30-35 تاش آمده، 30-35 تا از این مجموعه مسند زید در کتاب‌های اربعه ما آمده.
همین
سند اسناد هم واحده بنه. اما عمرو بن خالد آخرش هم چون راوی کتاب یه نفر پیش اهل سنت، پیش زیدیا راوی کتاب یک نفره، دو نفر نیست. همون سند بین ما چون به اصطلاح سند خاصی است به عمرو بن خالد، در تمام اینا اون سند تکرار شده. کجاش به اصطلاح فرق میکنه؟ مثلا بعضیش از کتاب سعد بن عبدالله، بعضیش از کتاب محمد بن اون مصادرش، مصادری که به ما رسیده اون کسی که نقل کرده مختلفه، بلا خود کتاب مصدرش. حرف ما این بود که حالا مثلا پس خدا رحمت کنه مرحوم بروجردی جامل احادیث نوشتن، اگر بنا 35 مورد از اون رو به عنوان حدیث شیعه استخراج کنیم، چون میرسه به امام سجاد دیگه، عن زید، عن ابیه سجاد، عن ابیه امام حسین، عن علیه، اگر این معیار حدیث شیعه باشه خب کل کتاب استخراج کنید دیگه. اگر بناست به این، نه اینکه اون مقداری که فقط در کتب اربعه آمده، اگر مراد از احادیث شیعه مثلا شیعه زیدیه هم شامل بشه یا احادیث اهل بیت شامل این احادیث، روشن شد چی میخوام بگم؟ چون بالاخره سند برمیاد به امام سجاد توسط زید. البته عرض کردم کرارن مرارن این شخص راوی حدیث و این اهل سنت بل اتفاق کذابه، یعنی نه اینکه اختلاف درش باشه، بدون اختلاف ما بینه هم این شخص رو کذاب میدونن، حتی ادعا میکنن کذاب مشهوری هم بوده. حالا الی آخر مطالب اصحاب ما هم توصیح کردن، ها یکی هم از جای دعوای ما با سنی هایی که سر همین عمرو بن خالد واسطی ابو خالد، اصحاب ما هم به خاطر کشی توسط ابن فضل توصیحش، اصحاب ما هم ایشون رو توصیح کردن و اهل سنت هم بل اتفاق کذابش میدونن. حالا به هر حال اون بحث خاص خودشه. اگر بناس از این کتاب استخراج بشه از کتب اربعه ما به لحاظ اینکه این آثار شیعه، خب کل کتاب رو استخراج کنم بیان، اگر ارزش داره همش داره، اگر نداره همش نداره، همه مثل همه. بلا
شواهد دیگه‌ای داشته مثلا پیشش،
چون تلقی مشایخ بوده عرض کردم، شواهد نمیخوام. عرض کردم ببینید یک نکته فرا از بحث امروز خارج شدیم، یک کمی دقت کنید. اصولا در اون زمان تلقی مشایخ خودش یک شاهد بسیار مهم بود که گاهی هم اسم میپرسیم روش مشایخی. مشایخ که تلقی میکردن گاهی ممکن از یک کتابی که مثل همین کتاب حدود 1000 حدیث داره 50 تاش نقل کردن. این نکته چی بود؟ این نکته فهرستی بود، میدن این شیخ بزرگوار از این کتاب همون مقدار رو نقل میکردن. اما عرض کردیم شیخ طوسی منهج رو عوض کرد، خیال کرد این معناش اعتماد رو این شخصه، شد رجالی، از فهرستی شد رجالی. دقت کرد نکته اساسی این بحث نکته فهرستی بود، فهرست هم نه این که کتاب و نسخه شناسی.
شیخ خیلی نقل نکرده بودی که
بلا
شیخ که معیار عوض کرد باید قاعدتا بیشتر نقل میکرد.
شیخ از کتاب مستقیم نقل نکرد، از سعد ابن عبدالله نقل، از کتاب رحمه سعد. دقت کرد اون مقداری که سعد ارده شیخ نقل کرده. اصحاب ما تصور کردن مادام در کتاب، مثلا بعضی فهرستی اینجور فکر کردن، مادام در کتاب اربعه هست و از قابل قبوله. نه، نکته ایناش نیست. اینا در مشایخ قبلی در یک کتاب‌های معینی بوده، در اونها رو نقل کردن. این اسمش منهج مشایخی، بگذارید اسمش رو منهج فهرستی، روش فهرستی، تحلیل فهرستی، حالا هر چی میخواین اسمش رو بگذارید. این شواهد زیاد داره، یکی دو تا نداره نمیخوام، لکن ما الان چون دنبال این هستیم که مجموعه ما نسبه الی اهل بیت جمع، تصادفا این تنها مرحوم عجیب هم هست، مرحوم شهید ثانی هم ملتفت نشده، تنها حدیثی که ما داریم که پیغمبر متعه رو تحریم کرد از این مسند زیده، چون زیدی هم متعه رو حرام میدونن مثل اهل سنت، و همین متنی رو که بخاری داره ان رسول الله حرم المتعه و لحوم الحمر الاهلی، البته الان نمیدونم چون این متن یه عجیبی داره، توی عدهش متعه اول، توی عدهش لحوم الحمر الاهلیه، عام خیبر. در این حال کتابی که ما داریم شهید سانوشه، با این که در ابواب فقه ما تعارض داریم، در باب متعه تعارض داریم، تعجب این حدیث تو تهذیب هست، البته تهذیب رد کرده، حدیث قبول نکرده.
بله خیلی در زمان،
بله
یه برهی در زمان بوده است، این طور بوده است به خاطر اینکه میخواستن
جهل حدیث جهل کنن. اون لهم و همه رحلی هم جهره هر دو جهر.
اون مال امام صادق امام باقر و امام صادق ایشون.
بله این رسول الله این علیین ان علیین دیگه ان زید ان علیین. حالا عجیبه از شهید ثانی خیلی برای ما تعجب آور تهذیب بوده و ایشون میگه تنها روایتی که الان در وسائل یا کتاب متأخر ما اول در باب متعه که معارضه همینه. اینم از مسند زید منحصر تو مسند زید هم هست الان تو خود مسند زید هم هست. ببینید وقتی شما رو مصدر کار کردین افق دیدتون عوض میشه دیگه، فکر عوض میشه. این یه مشکلی هست یا حالا بحثش چی کار باید کرد اون بحث دیگری در مقام تشخیص و اینها. به هر حال خیلی از مطلب خارج نشیم. پس بنابراین مطلب اول تنسیس اهل لغت بود که توضیح داده شد، تبادر که به معنای این که یک معنایی در ابنای این عرف از یک لفظ به ذهن میاد. تبادرم به طور متعال ما موجز کلمات رو عرض میکنه نوشتن آلی آن مراجعه کنن به تبادر حاقی و انسواقی به اصطلاح تقسیم میکنن. تبادر انسواقی اونی که ابتداعا به ذهن میاد این رو علامت حقیقت نمیدونن. تبادر حاقی رو یعنی تبادری که مستند باشه به حاق لفظ با تجرید لفظ از قرائن معذاره که این بیاد این حاقی به این معنا از واقع لفظ از متن لفظ. چون عرض کردیم مرادشون از این علامات این است که ما از مدلول به قول آیون از معلول به علت فرسیم شبیه اون جلاته و اون چون وضع رو یکم یعنی به عبارت اخرى ما هر چی که در باب وضع قائل شدیم راهی برای اون هست برای شناختش. پس کن انگیزه های شرطی شده مثلا میبینیم در این حیوان انگیزه شرطی شده بین احضار طعام و زنگ، بین احضار طعام و چراغ قوه، هر وقت طعام رو میورده چراغ قوه روشن میکرده. این رو دنبال اون باید بگردیم. هر مبنایی رو که شما در وضع گرفتین تو علامات هم همونو باید بریم. اگر ذاتی و تکوینی گرفتین دنبال مثل این که چطور مثلا میگین آتش سبب و حرارت، اونم باید اونجا دنبالش بریم. چون بنا به این شد که اعتباری باشه و جعلی باشه و اعتباری باشه، نکته اساسی این است که ما راههایی رو پیدا بکنیم که به اون رابطه اعتباری برسیم که بین این لفظ و معنا رابطه اعتباری چیه. البته آقای خویی هم داره اینو، من فکر میکنم ایشون رو مبناشون باید می‌نوشتن رابطه بین اراده متکلم و معناشون. ایشون به اصطلاح تعهد نفسانی میدونن بعید این علامات رو به این معنا ایشان حالا آوردن. بحث رو نمیدونم چطوری ایشون بحث رو اینجا مطرح کردن. پس شما در باب وضع هر چی قائل شدین هر تصوری آوردین، امر ذاتی گرفتین، غریزی گرفتین، فلان گرفتین، اعتباری گرفتین و پس اون اعتباری و هویت مثلا هویت اعتباری گرفتین که اون درجات عالی، این باید دنبال این بشین وسیله ای رو راهی رو طی بکنین که به این هویت اعتباری برسین. نکتهش اینه. اگر اختصاص قائل شدین، اگر تخصیص قائل شدین، مراد معلوم شد. مراد از علاماتی که ذکر میشه شما طبق همون تصوری که از وضع دارین، ما الان به شما نمیگم حتما چه کار بکنید. این تبادر که آیون گفتن این بنا بر اعتباری بودنه، چون رابطه لفظ و معنا رو یا رابطه اعتباری میبینین. مشهور تفسیر کردن به تخصیص، ادعی هم مثل کفایی اختصاص که از خیلی ظاهرا شده همین بهتر باشه از بقیه، این اختصاص رو شما پیدا بکنید. اون وقت میگن اگر واقعا پیش اهل لغت این معنا بدون قرینه به ذهن آمد و انسباق به ذهن داشت، این معناش مثلا این معنای حقیقیه. مثلا میگن فلانی مثلا آب بیار، این آب بیار یه معنای بزن، مثلا فلانی آب و رنگش خوبه، این آب در اینجا معنی آب و اون اول نیست، این معنا به کلمه رنگ یعنی اون جلوه مثلا تجلیش، اون صفای مثلا بشرش، پوستش، صورتش و الی آخری. این مسائلی که مطرح میشه مادام انسان قرائن رو ذکر نکرد و اون معنا آمد، اینو اصطلاحا تبادری که مستند هست به اصطلاح به همون امر اعتباری ما به اختصاص، رابطه بین لفظ و معنا رو از این راه میتونیم ما کشف بکنیم. پس مراد از این علامات اینه. تبادر هم انصافا یعنی عرفا راه خوبیست، یعنی راه حالا بعد عرض میکنیم منحصر به فرد و شرایطش بعد عرض. این راجع به این، خب راجع به توادر هم اشکال معروفی شده که دور لازم میاد الان نمیدونم، چون توادر مبتنی است بر اینکه این معنا استفاده بشه، استفاده این معنا مبتنی است بر وضع، وضع هم مبتنی است بر استفاده، همین اشکال معروف. البته در بعضی از کتب دو سه جور، دو جور مثلا دور رو معنا کردن، ظاهرا اعتقاد بلا فایده باشه. و همون جواب معروف این جای کفایه هست، الموقوف علی غیر الموقوف علی، جواب معروف کفایه، اونی که موقوف هست بر توادر علم تفصیلی است، اونی که توادر بر موقوف علم اجمالی است. همین بین اجمال و تفصیل، یعنی اجمالا انسان یک معنای رو میدونه، با التفات به او به صورت رابطه وضع رو کشف میکنه، علم تفصیلی و اجمالی. و یکی دیگه هم جواب دادن که توادری که هست بین اهل لغت، این درسته برای کسی که اهل لغت نیست. دو تا جواب معروف در این کتب آمده. البته اولا اون دومی که به اولی برمیگرده، چون به هر حال آدم عالم باشه یا جاهل باشه به این نکته توادر ربطی نداره. و اما این مسئله علم اجمالی و تفصیلی عرض کردم، اصطلاحا علم اجمالی رو یک نوع علم ارتکازی میگن، در مقابل علم تفصیلی که یک نوع علم تفصیلی یعنی التفاتی. اون علم التفاتی که او علم یعنی به اون صورت علمی خودش التفات میکنه، حدودش رو واضح میکنه، کامل به دقت نگاه میکنه، اصطلاحا علم التفاتی میگن. از شد سابقا ما در اصطلاحات خودمون اجمال و تفصیل رو در جاهای مختلف، یکی علم اجمالی معروفه، همون علم اجمالی و علم تفصیلی، که مراد از علم اجمالی در اونجا اون صورت ذهنی واضحه، انطباق صورت ذهنی بر خارج واضح نیست. ولذا عرض کردیم مرحوم آغازی و قدس الله نفسه علم اجمالی رو حقیقتا مثل علم تفصیلی میدونه، چون علم اونی که به حساب موجب تنجس میشه همون صورت ذهنی است، و در صورت ذهنی بین علم اجمالی و تفصیلی فرقی نیست. اگر فرقی هست مثل این مونه که شما یه پرده روی یک شکلی بکشین، این از پشت احتمال روی مثلا انسان باشه، مجسمه انسان باشه، حیوان باشه، بعد که پرده رو کنار زدیم اون واقع مجسمه رو میبینیم، عوض نمیکنه، چیزی تازه نمیشه، این همونه، عیناً همونه. ولذا ایشان از کسانی است که در باب علم اجمالی خیلی تندتر از بقیه رفته. یعنی شما اگر دیدین یه قطره خون افتاد، این قطره خون که دیدین خودش براتون حکم میاره، همین قطره خون یعنی وجوب اجتناب میاره. حالا این قطره خون رو عوای من بود یا رو قوای من، این تأثیر در تنجز نداره، دقت کردیم؟ این که آیا رو عوا بود یا رو قوا، یا دیدم رو قوا افتاد، هیچ فرقی نمی‌کنه کجا افتاد، تأثیر بود، دقت کردیم؟ بله، علم دیگه فهم نمی‌کنه. علم این بود قطره خون افتاد، این مسلمه، من این رو دیدم. اما این که حالا رو عوا افتاد یا نمیدونم رو عبای رو قبای، تأثیری در این جهت تنجیز نداره. درست یکی از آراء خیلی تند در باب علم اجمالی نظر مرحوم آزی هست. خب دیگران میگن نه، البته باز نظری داریم که اقتضا داره، اقتضا تنجیز داره. ادهی هم که شاید بعضی اخباری ها حتی شاید بعضی اصولی ها هم تنجیز نمیدونم، بعضی از روایاتی که میگه میشه انجام بدین با اونا تمسه، یعنی انجام میدین در علم اجمالی نیامده. در علم اجمالی رو آدم یا حریقه هم هر دو آب رو بریزه مثلا، لکن چون در روایت حتی تعرف الحرام منه بعینه، از کلمه بعینه در آوردن، اگر علم اجمالی باشه این علم اجمالی اصلا منجز نیست. اینو دارن مرحوم مجلسی هم توی الاربعینش داره، دیدی هم دارن تو اواخر اربعین در شرح حدیث کلوشه این حلال، حتی تعرف الحرام منه بعینه، میگه علم اجمالی مثل حکم شبه بدوی داره، تنجز نداره، شما میتونین هر طرف رو مصرف به کار ببرین، استعمال کنین. بله خلا تعبد میگیرن. حالا به هر حال فعلا وارد این بحث نشیم. پس یه اجمال و تفصیل اینه، یه اجمال و تفصیلیست که اینجا مرادشونه، این غیر از اونه. این مراد از اجمال و تفصیل یک صورته که در ذهن انسان باشه اما حدودش کامل مشخص نیست، بعد التفات پیدا میکنه و همون صورت اون رو کاملا واضح میکنه. یعنی به عبارت اخرى یه اصطلاحی است که عرض کردم امروز در روانکاوی به کار میبرن به اصطلاح ضمیر ناآگاه و ضمیر آگاه. مرادشون از علم اجمالی همین ضمیر ناآگاهه، نه ضمیر. اینجا ضمیر چون مسئله وجدان اینها مراد مطرح میشه، مرادشون از علم اجمالی علمی است که به او آگاهی نداره،
یعنی تذکر لازمه جایی که
این اصلا هست توی ذهنش موجوده لکن ملتفت بهش نشده، این ناآگاه میگن. که تصادفا حرفشون اینه که در حال خواب مقداری از اون ضمیر ناآگاه بروز پیدا میکنه، اون ظاهر رو بارز میشه.
ببخشید مرحوم شیخ انصاری دائم اوقات تعبیر میکنه المعلوم بالاجمال.
بله رو علم زده به اجمال، به معلوم زده. علم اجمالی هم میگن المعلوم. این ببینید در حقیقت مراد اینها اینه، این مرادشون اینه که انسان در طی زندگی خودش یک عده معلومات تو ذهنش جمع میشه، این معلومات به صورت انباشته های ذهنی میمونه، بعد بعضی وقتا رو اونها تمرکز میکنه، یعنی زوم میکنه به قول امروزی ها، اونها رو تحت ذره بین قرار میده. اگر اونها رو آمد جدا کرد و روشن کرد یعنی علم تفصیلی یا آگاه آگاهانه، و اون اگر به صورت همینجور موجود در خزانه نفس بمونه اون رو به اصطلاح بهش میگن علم اجمالی. وقتی این بحث اینه که اصولا ماها که فرزندان یک لغتی هستیم، اهل یک لغتی هستیم، طبیعتا اینطوره که ما استعمالات مختلفی رو در زندگیمون به کار میبریم. این استعمالات و رابطه ای که بین لفظ معنا میمانه این در ذهن ما در طی زمان جمع میشه، پس هست. ما گاهی اوقات به اون التفات پیدا میکنیم، اون وجود پیدا، یعنی در زیر ذره بین قرارش میدیم، با دقت دیده میشه. پس مراد از علم اجمالی این صورته و مراد از علم تفسیری اون صورته. گاهی هم اجمال و تفسیر به لحاظ خود وجوده، اینجا مراد این نیست. مثلا شما یه قطره مرکب دارین، با این 20 سطر مینویسین، این 20 سطر وجود تفسیری همون یه قطره است، چیز تازه ای نیست. این یه وجود تفصیلی داره، یه وجود اجمالی داره. اون وجود اجمالیش مثل همون، اینجا هم مراد این معنا نیست، معنای از اجمال و تفصیل اینجا این معنا هم نیست. اون علم اجمالی هم که در اصول بحث میشه مراد اون نیست، مراد یه چیزی شبیه کلمه ضمیر ناآگاه و آگاهه، که عجیبه من از تعبیر فارسی ترجمه ضمیر کردم در خود کلمات علم ما اضمره، اینم تعبیر از ضمیر از ماده ضمیر، ما اضمره احدون شیئن الا قد ظهر فی فلتات لسانه او صفحات وجه او جبینه. اینی که این اضمره، این همین ضمیر ناآگاهه، این ضمیر ناآگاه تأثیر گذار هست در زندگی انسان ولو ناآگاهانه. این مراد از علمی که در اینجا آقایون گفتن، مرادشون این مطلب درست هم هست، یعنی احتیاجی به چندان چیز نداره، دوری هم که گفتن اینا کذا، این اساس نداره. و این که تبادر بله آقا
نادر زبان که فرمودید یه موجود زنده است، الان اهل زبان فعلی در زمان ما چطور تبادرشون منتقل میشه به؟
قبول نداریم. چطور؟ چرا سوال میکنی؟ قبول نمی کنم.
فرمودید که مطلب قابل قبولیه ولی
خب ما
اهل زمان
دیم. بله ما به اصطلاح، چون حالا آقایان در اصطلاح ما باز رفتن به زاویه تعبد استصحاب قهقرایی، یعنی قائل شدن که ما استصحاب قهقرایی داریم، آقای خویی هم دارن، با استصحاب قهقرایی ثابت میکنن که در زمان نزول روایات، صدور روایات هم همین معنا مراد بوده. آقای خویی میگه البته استصحاب قهقرایی دلیل نداره، بنای علما اینه که استصحاب قهقرایی ثابت نیست، اشتباه نشه، کلن در اصول استصحاب قهقرایی رو ثابت نمیدونن الا در خصوص لغت. اعتقادشون هم سیری و اغلاست، در سیری و اغلا آمده که استصحاب قهقرایی. وقت چرا بشه این قهقرایی؟ چون در استصحاب متعارف یقین سابق شک لاحقه، تو استصحاب قهقرایی عکسشه، شک سابق است و یقین لاحق عکس اونه، یعنی قهقرا یعنی عکس، از حالت یقین الان میخواد برگرده به سابق. مثلا شما دو ساعت قبل نماز خوندین، شک دارین که این نماز الان با طهارتین، شک دارین که دو ساعت قبل با طهارت بودین یا نه، میگین الان که طهارت دارم دو ساعت قبلم با طهارت بود، این اصطلاح بشه استصحاب قهقرایی. این گفتن باطله، نه از روایات در میاد نه از سیره اوغلا در میاد که از حال فعلی کشف حالت سابق بکن، لیکن در لغت قبول کردیم. آی خویم جواب دادن و ما عرض کردیم این مطلب درست نیست. اصولا عرض کردیم پناه بردن به تعبد به خاطر جهله، نکته فنی اینه، چون نداشتن مصادر، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. به قول شاعر عرض کردیم برادیشان از حقیقت صناعت برهانه، افسانه مراد صناعت جدله، یعنی به جایی که رو بیارن به برهان و کشف واقعیت به مسلمات در طرف مقابل رو آوردن، به جای برهان صناعت جدل رو احیا کردن. بحثاشون این جنگ 72 ملت واقعا حرف لطیفیه، خیلی از بحث‌ها جنبه جدلی به خودش گرفته به جایی که جنبه برهانی بگیره. این بحث استصحاب قهقرا اینها مال جهله، چون راهی نداشتن.
یک عدم
اونم مثل همین دیگه، اصلا نقل نداریم، اونم مثل سوال مقرد، یعنی همین سیره توضیح داد. این سیره برای جهل خوبه، برای به قول آقایون انسداد صغیر، برای خب شو این حرف آدم بزنه، بیا راهی نداریم، راه همینه. خب این که بهتره که آدم اینقدر حرف های عجیب غریب بزنه. علی ای حال انصافش برای ما چکار میکنیم؟ مراجعه میکنیم، کاری میکنیم. الان الحمدلله مراجعه، اولا واقعا آقایون توجه نکن تنسیس اهل لغت، یکی از مصادر بسیار بسیار مهم در حتی معرفت لغت عرب الان خود قرآنه، خیلی ارزش بالایی داره و این میتواند کاملا راهگشا باشه. ولذا استنباطی نه
استنباطی نه فکر راه به چون ما بالاخره قرآن متبادر به ذهن میشه معنایی، یعنی خب هم باید برگردیم دوباره به عقب.
خب همون با شواهدی که داره، حالا کیفیت شواهدش باشه برای بحث دیگه. علی حال با خود قرآن الان خیلی، ولذا این مطالبی رو که عرض کردیم مثل راقب در مفردات گفته، انصافا خیلی لطائف فراوانی داره، فوق العاده لطائف فراوان داره و واقعا عرض میکنم، نه اینکه حالا تعبد باشه، اگه قرآن نبود لغت عربی حالت حالا نبود، اصلا تراکنده بود چیز لهجه عراق شمالش یه جور، جنوب یه جور، حجاز یه جور، مکه یه جور. اون عامل اساسی که توانست لغت عرب رو الان شدن پنجمین لغت رسمی دنیا، زنده دنیا لغت عربی است، اون دیگه نگه بداره در حقیقت خود قرآنه. و با توجه به آیات و مقابل آیات و توجه به بعضی روایات و توجه به سیره و خیلی راحت میشه شواهد لغوی فراوانی رو، بلکه تقریبا معظم اون چی که در لغت عرب مهمه در لغت عربی از خود قرآن استفاده کرد، احتیاجی به استصحاب قهقرایی و اصالت عدم نقل نداریم. صلی الله علی محمد و آله.
ناظر اعتراض نیستش الان بحث ما